ساعت دقیقاً 7:30 بامداد در ایران. بهتون سلام و صبح بخیر. دوباره میگم شمایی که همین لحظه به ما پیوستین، این صبحانه با خبر از رادیو فردا به صورت زنده به شما تقدیم میشه. پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از محمد زرقامی که اینجاست باز هم همراه ما، و بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. اما فعلا خلاصه خبرها رو بشنویم از محمد زرقامی.
با سلام مجدد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد. وزارت خارجه پاکستان اتهام افغانستان را درباره دست داشتن این کشور در حمله هفته گذشته به هتلی در کابل رد کرد. در آن حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. مری هرف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، فقدان محمد بدیوی الشمری رئیس دفتر رادیو عراق آزاد وابسته به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را ضایعه‌ای بزرگ برای کشور عراق دانسته است. نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای با حضور سران 53 کشور از روز دوشنبه در لاهی هلند آغاز شد. محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو، کاهش موجودی این مواد و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌ها اعلام شده است. سران گروه 7 در جلسه‌ای در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای در لاهه تصمیم گرفتند اجلاس بعدی خود را به جای بندر سوچی در روسیه در بروکسل برگزار کنند. همچنین سران گروه 7 کشور صنعتی جهان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و محکوم کردند. کشورهای گروه جی 7 همچنین اعلام کردند که همکاری‌های خود با روسیه را در گروه جی 8 بزرگترین کشورهای صنعتی جهان به حالت تعلیق در می‌آورند. خبرگزاری‌های روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اوکراین در لاهه گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لافروف به درخواست وزیر خارجه اوکراین در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای با او گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید صدور احکام اعدام برای 529 نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حیرت‌آور است.
ممنونم محمد زرقامی. برمیگرده 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها در کنار شما خواهد بود. اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره صادرات نفت ایران به هند ادامه میدیم که هند به تازگی اعلام کرده از این به بعد حاضره با هر ارزی که ایران بخواد بهای نفت رو پرداخت کنه. از بازار داغ سینماها در تعطیلات نوروزی براتون میگیم. باز هم نگاهی داریم به آخرین تحولات خاورمیانه در روزنامه‌های جهان عرب. موسیقی میشنویم و پیام‌های تلفنی شما هم که سر جاشون هستن. اما همونطوری که گفتم، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک روزنامه هندی خبر داده که دهلی نو آماده است تا پول نفتی رو که از ایران می‌خره به هر یک از ارزهای مورد نظر تهران پرداخت کنه. فریدون زرنگار همکارم گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه به نقل از روزنامه انگلیسی زبان تلگراف که در کلکته منتشر می شود خبر داد که هند اعلام آمادگی کرده است تا بهای نفت خریداری شده از ایران را به هر ارزی که ایران مایل باشد به تهران بپردازد. هند در حال حاضر 45% از قیمت نفت وارداتی خود را از ایران به روپیه و 55% را به دلار پرداخت می کند. پرداخت بهای نفت های خریداری شده از ایران در 2-3 سال اخیر و پس از اعمال تحریم های نفتی و مالی علیه ایران از طرف کشورهای خریدار نفت ایران با مشکلات پیچیده ای روبرو شده است. با تحریم ایران از سوی مؤسسه سویفت و تحریم نقل و انتقال پول به ایران، بسیاری از خریداران نفت ایران مانند چین، هند و کره جنوبی به رغم خرید نفت از ایران نمی توانستند بهای نفت های خریداری شده را با ارزهای معتبر بپردازند. از مهرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در لندن پرسیدم چه اهمیتی این اعلام آمادگی هند برای اقتصاد ایران دارد. مهرداد عمادی:
این در چند رده برای ایران مهمه. در رده اول اینکه خب به جای اینکه تقریبا نیمی از پول فروش نفت ما به روپی که به حال یک ارز بین‌المللی نیست داده بشه که اون وقت خود تبدیل به روپیه به ارزهای دیگه هزینه افزا بود بر ما در یک مرحله، و در مرحله دوم خب یک مقدار زیادی مجبور بودیم که کالاهای هندی بخریم، چون در عمل چند موقع مقامات بانک مرکزی خواسته بودن این روپیه ها رو تبدیل به ارزهای دلار یا یورو میکنن، متاسفانه هندی ها هم همکاری نکرده بودن. این خب اهمیتش اینه که دست بانک مرکزی رو در استفاده از درآمد ارزی ایران بسیار بسیار بازتر میذاره. در مرحله دوم هم که بسیار بسیار مهمه اینه که مقدار زیادی توان اقتصاد ایران رو در بستن قراردادهای تجاری افزایش بده.
از آقای مادی میپرسم دلیل این اعلام آمادگی هند چیست؟
واقعیتش اینه که متاسفانه در ماه‌های اخیر با اینکه از نظر قانونی و حقوقی هیچ مشکلی نبود در پرداخت باهای نفت و ارزهای معتبر، نه تنها همکاری نمی‌کردن بلکه در اونجاهایی که نقدینگی ایران در اونجا مونده بود در بانک‌های هند، متاسفانه در بعضی مواقع شنیده شد که حق و زحمه‌ها و حق العمل‌های اضافی و غیر طبیعی از ایران درخواست کرده بودن که این پول‌ها رو یا منتقل کنن یا تبدیل به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هند، که این رفتار اندر حقوقی علامت سوال داره و اگر ادامه پیدا کنه ایران میتونه این هم در دادگاه های حقوقی بین‌المللی دنبال کنه، که من تصور میکنم این یک مقدار پاسخگویی پیدا کرد.
روزنامه هندی تلگراف روز یکشنبه نوشت پس از توافق ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، هند برای خرید نفت بیشتری از ایران ابراز تمایل کرده است. روزنامه تلگراف همچنین می نویسد محسن قمصری رئیس امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از افزایش واردات نفت هند و پرداخت بهای نفت به یورو استقبال کرده است. پیش از اعمال تحریم‌های نفتی و مالی، حجم واردات نفت خام هند از ایران در سال مالی 2009-2010 میلادی به 21 میلیون تن رسیده بود که به تدریج به 13 میلیون تن در طول سال مالی 2012-2013 سقوط کرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است که بیشتر پیام‌ها باز هم درباره به قتل رسیدن مرزبان ایرانی به وسیله گروه تروریستی جیش العدل هست، با هم میشنویم.
دیشب خبرهای زد و نقیزی بود که یکی از 5 مرزبان ایرانی رو گروه جیش العدل کشتن. تروریست جمهوری اسلامی ایران اصلا برای جون مردم ارزشی قائل نیست، هیچ اصلا اعلام نکردی. میتونید اخبار و رسانه ها بگن و 24 ساعت تاخیر اعلام میکنید، بعد از اون شهید هم روشون میذارید. واقعا شرمندگیه، واقعا بساط شرمندگیه در این مملکت.
خیلی خوشحال شدم واسه این که نوروز و روز نو. از طرف دیگه هم خیلی متاسف شدم به خاطر این قربازی که بیگناه گروه جیش العدل کشتش. از مسئولین جمهوری اسلامی عاجزانه خواهش میکنم اول به فکر اقتصاد ویران مملکت باشن که در حالت نیمه سقوط قرار گرفته، که واقعا وضع اکثریت مردم خرابه. دومم که نظر سربازه مملکت ما بیگناه کشته بشن تو مرزهای کشور.
جناب دکتر ظریف، ایران چه منافعی با پاکستان داره؟ خواهش میکنم اصلا قطع روابط کنید با این کشور تروریست پرور، قاچاقچی پرور.
آرزویم در سال 93 آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، خانم رهنورد، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی قلم، آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بسته شدن زندانها. متشکرم. برامم از شهرستان اندیکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیشتر فضاهای فرهنگی توی ایام تعطیل هستن، اما به جاش بازار سینماها سکه است. و معمولا تعطیلات نوروزی جزو پرفروشترین و پررونق‌ترین روزهای سینماست و مخاطب‌ها در ایام عید سرنوشت اقتصادی بسیاری از فیلم‌ها رو رقم می‌زنن. فرج سرکویی از وضعیت مخاطبان سینمای ایران در سال گذشته برای ما میگه. آقای سرکویی
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. سینما ایران در سال گذشته که از بدترین سالهای خودش در ارتباط با مخاطبان، یعنی با تماشاگران، یعنی کسانی که بلیط خریدن و به سینما رفتن، از سر گذروند. در واقع یک افت بسیار شدیدی رخ داد که می‌دونیم که بسیار از سینما ها اصلا قرار می‌خواستن که تعطیل بکنن، ولی که حتی درآمد سینما ها کفاف هزینه پرسنلی سینما یا هزینه برق و آبش رو تامین نمی‌کرد. در سال 92 1 میلیون نفر نسبت به سال قبل باز کاهش پیدا کرد. 8 میلیون و 691 یا حدود 9 میلیون نفر به از 58 فیلمی که در سال گذشته اکران شد، حدود 9 میلیون نفر دیدار کردند. و این به معنای توجه بکنید که جمعیت این با توجه به جمعیت ایران، این 9 میلیون نفر در واقع رقمی به حساب نمیاد. کل فروش سینماهای تهران 21 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده و شهرستان ها هم حدود 16 میلیارد تومان. معنیش این هستش که اغلب فیلم ها هزینه خودشون رو تامین نکردن. در سال 92 سهم مخاطب هر فیلم به نمایش در اومده حدود 150 هزار نفر، یعنی اگر میانگین بگیریم از هر فیلمی 150 هزار نفر باز دیدار کردن، که این اصلا به معنی اصلا در واقع میتونیم بگیم که مخاطبان با سینما قهر کردن. خب فروشترین فیلم سال مال مسئول دیلمکی بود، فیلم رسوایی با حدود 5 میلیارد تومان. و بعد از اون 20 دخترها فریاد نمیزنن، صافه پوران درخشنده. و توجه بکنیم که وقتی پرفروشترین فیلم سال فقط تونسته 1,300,000 نفر رو به سینما بکشونه، 1,300,000 نفر در مقایسه با جمعیت ایران رقم ناچیزی. امیدواریم امسال این وضعیت تا حدودی ترمیم بشه.
از قرار معلوم آقای سرکویی، صحنه‌های تئاتر هنوز تعطیل نشدن کاملا. نمایش سه روایت از سه زندگی، یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های یاسمینا رضا، در نیمه فروردین در تهران قراره که به صحنه بره. از این نمایش برامون بگین.
بله، سه روایت از سه زندگی رو که همونطوری گفتین سیما تیرانداز کارگردانی خواهد کرد. این نمایشنامه رو یاسمین رضا نوشته، البته ترجمه هم شده، با ترجمه فرزانه سکوتی منتشر شده. در تماشاخانه ایران شهر در 16 فروردین ما به صحنه خواهد رفت. یه نمایش است که یک موقعیت رو، یک انسان برخورد آدم‌ها رو در موقعیت‌های متفاوت نشون می‌ده. یک نمایش است در سه قسمت یا سه اپیزود، که در همه این سه اپیزود دو تا زوج هستن، یعنی دو تا زن و مرد، که در موقعیت‌های مختلف با هم دیدار می‌کنن. و نمایشنامه‌نویس نشون میده که در هر موقعیتی متناسب با جزئیات بسیار کوچکی که متفاوت هست، برخورد آدم‌ها و شخصیت اونها هم متفاوت میشه. یک روانشناسی کامل هست از لایه‌های گوناگون آدم‌ها، تنش‌ها، درگیری‌ها و اون بسیار روابط انسان‌ها. یاسمین رضا خب این نویسنده بسیار مشهوری هست، در پاریس متولد شده، مادرش اهل مجارستان بود، نوازنده ویولون بوده، و پدرش هم یک ایرانی یهودی تبار هست که البته در خارج زندگی می‌کرده و بعد اینا به پاریس مهاجرت کردن. نمایشنامه‌های خیلی خوبی هم نوشته که مثلا گفتگوهای پس از خاک سپاری، که بعد نمایشنامه هنر که جایزه های بسیار معتبری هم دریافت کرد.
آقای سرکویی، نفت رو طلای سیاه میدونم و نمایشگاهی با عنوان مجموعه طلای سیاه در روزهای پایانی این ماه افتتاح میشه. از این نمایشگاه برامون بگین.
این نمایشگاه قرار است در گالری شیرین و گالری هما ابتدا در تهران برگزار بشه و بعد هم در نیویورک. اسمش از طلای سیاه در تهران نیویورک، یا مجموعه طلای سیاه، که 22 فروردین ماه افتتاح خواهد شد در تهران و بعد هم در نیویورک بسیار به نمایش گذاشته خواهد شد. این آثار نقاشی هایی هستند که نقاشان با ایده گرفتن از همون نفت یا همون طلای سیاه خلق کردن. آثاری از کوروش شیشه‌گران، ویم دلودی نقاش بلژیکی، پرستو فروهر نقاش ایرانی مقیم آلمان، بابک کاظمی، احمد نژاد نقاش ترک و دیگر نقاشان هست. و نمایشی است که در واقع بازتاب نفت رو، یا در واقع نفت رو از منظر نقاشی بر پرده نقاشی تصویر می‌کنه.
فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه هستیم. نگاهی میندازیم به باقی روزنامه‌های جهان عرب. ایلیا، مقاله‌ای درباره روابط ایران با غرب به ویژه با بریتانیا در روزنامه الاحرام منتشر شده. از این مقاله و جزئیاتش برامون بگو.
بله، این مقاله به قلم عامر سلطان نوشته شده، عنوانش است لابی ایرانی دوستان سوریه را در بریتانیا شکست میده. اشاره کرده به پیام نوروزی که آقای ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا به مناسبت عید نوروز برای ایرانی ها داشته. گفته ایرانی ها ایمان دارن اینکه با صبر و همچنین برنامه‌ریزی میتونن یک شتر رو با پنبه ببرن و گفت ایرانی ها نتیجه این سیاست خودشون رو این بار در روابط با بریتانیا گرفتن. در آینده نه چندان دور روابط ایران و بریتانیا بعد از حمله شماری از افراد لباس شخصی به سفارت بریتانیا در تهران قطع شد و حتی حکومت بریتانیا رهبر جمهوری اسلامی رو متهم کرد به دست داشتن در این حمله. اما برنامه ریزی هایی که شد بعدها و همچنین نقشی که لابی های نزدیک به ایران از جمله لابی ایرانی در پارلمان بریتانیا به رهبری جک استرو و همچنین اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا ایفا کردن، باعث شدن که در آمریکا در بریتانیا افکار عمومی تغییر پیدا کنه نسبت به ایران و حتی بریتانیا اون نقشی که داشته برای اجرای دقیق و شدید تحریم‌های ایران رو کاهش بده. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ایران این لابی طرفدار روابط با ایران تونست موفق بشه و همچنین در افکار عمومی تأثیر خودش رو بذاره تا جایی که دولت بریتانیا رو متقاعد کرد که باید روابطش رو با ایران اثر بگیره.
قراره در چند روز آینده باراک اوباما سفر کنه به عربستان سعودی. از سفر او در روزنامه‌های جهان عرب چه خبر؟
رضا عبدالرحمن الراشد مقاله‌ای داره در این باره در روزنامه الشرق الاوسط. باید اشاره کنم که آقای الراشد با اینکه شخصیت رسانه‌ای هست و مدیر تعدادی از رسانه‌های عربی، اما یک شخصیت بسیار نزدیک به مقام‌های عربستان سعودی هست و از او به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار حداقل در بعد رسانه‌ای یاد میشه. آقای راشد این سفر اوباما به عربستان سعودی رو مهمترین سفر خودش به منطقه در سالهای اخیر در دوره ریاست جمهوریش دونسته، چرا که این سفر در حالی انجام میشه که اختلاف ها میان آمریکا و عربستان سعودی بی سابقه بوده در طی تاریخ روابط دو کشور که از سال 1933 بسیار جدی شده. دو کشور اختلاف های شایانی دارن در سه مبحث رابطه ایران با امریکا و همچنین پرونده اتمی ایران، بحران سوریه و همچنین مسائل داخلی مصر که آمریکا مخالف برکناری مرسی بود در صورتی که عربستان سعودی موافق اون بود. گفته این سه محور اصلی گفتگو خواهد بود و چه بسا باعث بشه سیاست‌های آمریکا در منطقه شاهد تغییراتی باشه، به ویژه در مسئله مربوط به امنیت خلیج فارس.
مسئله انتخابات رئیس جمهوری لبنان و اختلاف‌هایی که در این باره وجود داره چه بازتابی داشته توی روزنامه‌ها؟
روزنامه النهار یک مقاله مفصلی در این باره داشته، اشاره کرده که این مسئله انتخاب رئیس جمهور میتونه بحران رو در لبنان به سمتی سوق بده که ناامنی‌ها هم بیشتر بشه، چرا که لبنان شاهد ناامنی‌های بی سابقه است در نتیجه بحران سوریه. با این حال گروه‌های سیاسی هنوز حاضر نشدن که بر سر مسئله ریاست جمهوری کنار بیان و هر کدوم از گروه‌ها شخصی رو برای ریاست جمهوری معرفی کرده و به نظر نمیرسه حزب الله و هوادارانش بپذیرن که دوره ریاست جمهوری میشه سلیمان تمدید بشه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ازت سپاسگزارم.
ممنون از شما.
خب بعد از این همه خبر و گزارش اجازه بدین کمی موسیقی بشنویم. موسیقی های نوروزی مثل هر روز با بردی افشین.
سلام، در این روزهای نوی سال در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم که حال و هوای نوروزی دارند و حس و حالی بهاری. آهنگ ها و قطعاتی از سبک های متفاوت و از دوران مختلف. امروز ما با هم به آهنگ های گوش میدیم با آواز هنرمندانی که همگی زاده دهه دوم این سده خورشیدی اند. امروز رو با آهنگی با آواز فریدون فرخزاد شروع میکنم، از چهره های مطرح دنیای هنر و سرگرمی ایران. او اگر زنده بود امسال تازه 75 ساله میشد. فرخزاد سال 1317 در تهران متولد شده بود، اما 22 سال پیش در آلمان در 54 سالگی کشته شد. فریدون فرخزاد در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کرد، بازیگر بود و تهیه کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و چند آهنگی ساخته و سروده او به یادگار باقی مونده، از جمله اونها آهنگ سال نوست که ما به اجرای زنده از این آهنگ از او گوش میدیم. البته فریدون فرخزاد رو در این اجرا سعید محمدی همراهی کرده.
در دل من شکوه ای از سوار ایران، آی به کوب و خوش بخان در کنار ایران، دوره هم چو بگذرد شب ما براید، روز دوباره میرسد به افتخار ایران، دوره هم چو بگذرد شب ما براید، روز دوباره میرسد به افتخار ایران.
این که شنیدیم آهنگی بود به اسم سال نو مبارک از فریدون فرخزاد. حالا با هم به قطعه آوازی از اکبر گلپایگانی گوش میدیم، هنرمندی که خیلی ها شاید او رو با نام گلپا میشناسند. گلپا در این اجرا قسمتی از یکی از غزلهای سعدی رو اجرا میکنه و مطلع آوازش اینه: برخیز که باد صبح نوروز. اکبر گلپایگانی از خواننده های مطرح آوازهای ایرانی. او متولد سال 1312 در تهران و بهمن پارسال 80 ساله شد. در اجرای این قطعه آوازی صدای ساز سنتور فضل الله توکل و ویولون پرویز یا حقی آواز اکبر گلپایگانی رو همراهی میکنه.
برخیز که باد صبح نوروز، در باغچه میکند گل افشان، همه برخیز که باد
در باغ چه می کند گلت شام، خاموشی بلبلان مشتاق، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان.
این آوازی بود از اکبر گلپایگانی. حالا با هم به آهنگی با آواز نعمت الله آقاسی گوش میدیم، از محبوب ترین چهره های تاریخ موسیقی مردم پسند ایرانی، هنرمندی که سال 1318 در شهر دزفول به دنیا اومده بود و 8 سال پیش وقتی فقط 64 ساله بود درگذشت. ما با هم به آهنگ گل پونه گوش میدیم با آواز آقاسی، آهنگی که بهاری رو توصیف میکنه که در اون راوی به انتظار محبوب نشسته.
چل چل از تو دونه از توی آشیونه پرزد و باز میخونه گل پونه نه نبونه، گفتی میان وقتی بهار اومد و گل با میشه، بهار اومد که گل رخسار تو پیدا میشه. چل از گلونه از توی آشیونه برزد و باز میخونه گل خونه نه نبونه، گفتی میان وقتی بهار اومد و گل با میشه، بهار اومد که ای گل رخسار تو پیدا میشه. بریم اون بالای ابرهای سفید آسمون هفتم و در بزنیم. گفتی میام وقتی بهار اومد گل با میشه، بهار اومد که گل رخسار تو پیدا میشه.
این قطعه بود به اسم گل پونه با آواز نعمت الله آقاسی. ما با هم به قطعه کوتاه از عارف عارف‌کیا گوش میدیم. حالا آهنگی قدیمی به اسم سال نو مبارک، آهنگی ساخته و سروده پرویز قیاسیان. شاید عارف برای بیشتر شما لازم به معرفی نباشه، هنرمندی که در سال 1319 در تهران متولد شده و در انتهای دهه 40 خورشیدی بود که به اوج اشتهارش رسید، اون هم با صدای گرم و قدرتمندش و لحن خاص آواز خوندنش. ما با هم به آواز او گوش میدیم در قطعه کوتاه سال نو مبارک.
سال نو مبارک، سال نو مبارک، مبارک مبارک، نوروز گلازی این سال تایی، مبارک مبارک، اون تنگ بلوری با ماهی قرمز، اون صبح هفتین مبارک، اون چند شهمان باد بر شاخ برن شد، اون نغمه شیرین مبارک، سال نو مبارک، سال نو مبارک، مبارک مبارک، نوروز گلازی این سنت و آیین، مبارک مبارک.
بخش دوم و البته بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما این برنامه همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر باقی مونده، میتونین از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین و با ما بمونید.
این آهنگی بود به اسم سال نو مبارک با آواز عارف. در آخر با هم به آهنگی با آواز نادر گلچین گوش میدیم، آهنگی به اسم بوی بهار، آهنگی ساخته عماد رام برای شعری از معینی کرمانشاهی. میدونیم که نادر گلچین از خوانندگان نامدار آوازهای ایرانیه. گلچین سال 1015 در شهر رشت متولد شده بود و امسال 78 ساله میشه. گلچین در این 3-4 دهه اخیر بعد از انقلاب سال 1357 در ایران در عرصه موسیقی اصلا فعالیتی نداشته. ما با هم به آهنگ بوی بهار گوش میدیم با آواز او، آواز نادر گلچین.
ساعت 8:01:30 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با محمد زرقامی برای شنیدن مشروع خبر رو.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروه جیش العدل را دارد. آقای کوثری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سفر پیشروی رئیس جمهوری ایران به افغانستان برای شرکت در جشن بزرگداشت نوروز، خواستار پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی در جلسه مشترک با رهبران پاکستان و افغانستان شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش العدل متهم کرد و گفت دولت پاکستان باید این گروهک ها را پاکسازی کند تا اینکه ارتباط ایران با پاکستان همچنان برقرار باشد. روز دوشنبه استاندار سیستان و بلوچستان خبر قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی را که از 3 بهمن به گروگان گرفته شدند تایید کرد. با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هنوز در این باره به یقین نرسیده و خواستار موضع‌گیری رسمی دولت پاکستان شده است. مری حرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، فقدان محمد بدیوی الشمری رئیس دفتر رادیو عراق آزاد وابسته به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را ضایعه‌ای بزرگ برای کشور عراق دانسته است. آقای الشمری که استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه مستنصریه بغداد بود، روز 2 فروردین ماه به دنبال مشاجره با یکی از ماموران گارد ریاست جمهوری در مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری واقع در محله جادریه به ضرب گلوله به قتل رسید. تلویزیون عراق پس از بازدید نخست وزیر این کشور از صحنه قتل، تصویری از این متهم را که همکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد منتشر کرد. روز یکشنبه نیز شماری از روزنامه‌های عراق در اعتراض به کشته شدن آقای الشمری انتشار خود را متوقف کردند. سران گروه 7 کشور صنعتی جهان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه، اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و محکوم کردند. کشورهای گروه G7 همچنین اعلام کردند که همکاری‌های خود با روسیه را در گروه G8، بزرگترین کشورهای صنعتی جهان، به حالت تعلیق در می‌آورند. به این منظور رهبران گروه G7 از لغو برگزاری نشست بعدی این گروه در بندر سوچی در روسیه خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در واکنش به این اقدام گروه G7 ضمن رد کردن تحریم G8 از آن با عنوان یک باشگاه غیر رسمی نام برده و گفته است که هیچ کس نمی تواند دیگری را از این گروه بیرون بیاندازد.
Что касается восьмёрки, вы знаете, восьмёрка это клуб неформальный.
آقای لافروف همچنین افزوده است از وقتی که جی 20 20 کشور قدرتمند اقتصادی آغاز به کار کرده همه مسائل اقتصادی و مالی دقیقاً در آنجا به بحث گذارده می شود. نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای با حضور سران 53 کشور از روز دوشنبه در لاهی هلند آغاز شد. محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو، کاهش موجودی این مواد و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌ها اعلام شده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنان افتتاحیه این اجلاس گفت: باید اطمینان حاصل کرد که دولت‌ها سلاح هسته‌ای را به عنوان مشکل ببینند نه به منزله سرمایه. آقای بان افزود به همین دلیل است که او از تلاش‌های جاری برای گفتگو با ایران حمایت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که استفاده آنها از فناوری هسته‌ای فقط برای مقاصد صلح‌آمیز است. وزارت خارجه پاکستان اتهام افغانستان را درباره دست داشتن این کشور در حمله هفته گذشته به هتلی در کابل رد کرد. در آن حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای سازمان اطلاعاتی یک کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه به هتل سرنای کابل متهم کرده بود.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. خبرها رو شنیدیم اما با 3 گزارش و همینطور مجله محیط زیست رادیو فردا صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. احمد توکلی نماینده اصولگرا و محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 1388 میگوید که پرونده این دو حقوقی نیست بلکه مسئله سیاسی و امنیتی است. آقای توکلی به ویژه نامه نوروزی هفته نامه مثلث چاپ تهران که روز دوشنبه در خبرگزاری فارس منتشر شده گفته است محاکمه آقایان موسوی و کروبی برای این افراد مقرون به صرفه نیست و برای کشور نیز مفید نخواهد بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
احمد توکلی نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی می‌گوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی پدیده حقوقی نیست بلکه مسئله است سیاسی و امنیتی. در گفتگوی اختصاصی هفته نامه مثلث با احمد توکلی که خبرگزاری فارس روز دوشنبه 4 فروردین آن را منتشر کرده، آقای توکلی درباره پرونده حصر رهبران اعتراضات سال 88 افزوده که محاکمه آقایان موسوی و کروبی برای آنها مقرون به صرفه نیست و برای کشور نیز مفید نخواهد بود. به گفته این نماینده مجلس، اگر حوصله به خرج داده شود، ممکن است شرایط کشور تغییر کند و در وضعیت حصر آنها تغییری حاصل شود. احمد توکلی در این گفتگو اذعان کرد که این اتفاق را دور نمی‌بیند. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 1389 در حصر به سر می‌برند. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و در پاسخ به این پرسش که آیا نگاه مقامات امنیتی حکومت ایران به مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 تغییر پیدا کرده و یا قرار است تغییری به وجود بیاید، به رادیو فردا میگوید:
این دومین باره که تمایل به آزادی یا برداشتن حد جدی شده. در اوایل کار اومدن آقای روحانی مسئله جدی شد. با تحلیلی که نهادهای امنیتی دادن که تضمین آزادی اینا بعد از به اصطلاح اینکه ممکنه دعوت به حرکت مردم بکنن، ما نمیدونیم تضمین بدیم امنیت رو، ظاهرا منتفی شده. توکلی میدونیم موازهش همواره موازه مخالف با جریان اصلاح طلبی و تحول طلبی در ایران بوده. با توجه موازه گرفته شده، آزادی‌هایی که در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد این دیدار صورت دادن با خانواده‌های دیگر زندانیان که به دیدن مادر خانم رهنورد رفته بودن، علائمی هست ولی جدی شدنش به زمان نیاز داره و الان مسئله حتی آزادی بعضی از زندانیان سیاسی مهمترین مسئله حاکمیت شده و بخش بزرگی از حاکمیت همین آزادی رو می‌خواد، چون خودش یک نکته قابل تأملیه.
اما اگر احتمال آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حصر پذیرفته شود، چه عامل و عواملی در تغییر نگاه حکومت ایران در نگاه به این پرونده مهم سیاسی داخلی تأثیر گذاشته است؟ تغییر رحمانی در این باره معتقد است
این دفعه علاوه بر در جامعه در بافت قدرت ایران، حتی چهره های مثل آقای هاشمی رفسنجانی به قول خود آقای توکلی با شناسنامه انقلاب و نظام پیوند خورده، اسمش هم طرفدار این رفع هست ره. این دو تا عامل در کنار هم یک نیروی فشاره و از طرف دیگر یک جریان قدرتمند راست افراطی و تمایلی که به اصطلاح بیت رهبری به این آزادی نداره، یک مقابله جدی منتومند شکل گرفته. باید ببینیم کدام موفق میشود طرف دیگر قانع کنه و اون قدم به عقب بنشوند، نه که مقلوبش کنه. ظاهرا تا الان موفق شدن که اون قسمتی که خواهان رفع هستن به اصطلاح یک قدم به عقب بنشوند، ولی نه شکست نخوردن و خواسته جهانی هم شرطه، ولی باید به اون کشمکش درون بافت قدرت ایران هم توجه کرد که اونم یک عامل بسیار مهمیه. البته عامل خارجی فشارهای حقوق بشری هم هست، ولی باید بدانیم که هیچ وقت در سیاست ایران یه عنصر کاملا تعیین کننده نبوده.
اما گفته های احمد توکلی درباره رهبران اعتراضات سال 88 در حالی منتشر شده که چند روز پیش و در آخرین روزهای سال گذشته محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که همواره مواضع تندی علیه آقایان موسوی و کروبی داشته است، در اظهاراتی آنها را عزیز خواند و نسبت به رفع حصر آن دو ابراز امیدواری کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در سفرهای نوروزی امسال هم یک گردشگر کویر نورد جان خودش رو از دست داد. اما برای سفر به کویر چه چیزهایی رو باید بدونیم و چه نکات ایمنی رو باید رعایت کنیم؟ همراه بشیم با فهیمه خضر‌حیدری و بشنویم در گزارش او راه‌ها و روش‌ها و نکات ایمنی که برای سفر به کویر لازمه.
سه ماه پس از آن که یک گردشگر در کویر لوت روی مین رفت و جان خود را از دست داد، حالا هنوز تعطیلات نوروز به نیمه هم نرسیده، گردشگر دیگری در کویر شهداد روی مین می رود و از زیبایی کویر را دیده و ندیده برای همیشه چشم از جهان می بندد. آن روز 11 دی ماه بود که امیر طالبی، راهنمای تور کویر نوردی و مدیر مؤسسه کاوشگران حیات وحش، در کویر لوت همراه با مین زیر پایش و در برابر چشم گردشگرانی که آمده بودند سکوت و زیبایی ببینند، آتش شد و به هوا رفت. و روزی که حمید هاشمی در کویر شهداد با اتومبیل شخصیش روی مین رفت، دومین روز از سال تازه، سال 1393 بود. حمید هاشمی، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌کند، تنها 32 سال داشت و کوهنوردی با سابقه بود که تعطیلات امسال نوروز را به استان کرمان و کویر زیبای شهداد رفته بود، اما در 75 کیلومتری شهداد انفجار مین جانش را گرفت. محمد رضا آقایاری، یکی دیگر از همراهان این گردشگر، هم به شدت آسیب دیده و هنوز در کماست. انفجار مین در کویر شهداد دو زخمی و مصدوم دیگر هم از میان گردشگران به جا گذاشته است. اینکه چرا و چگونه مین‌های خطرساز و هر آن مستعد انفجار از بخش‌های کویری ایران سر درآوردند که محل رفت و آمد گردشگران و مردم هم هست، پرسشی است که خانواده قربانیان و گردشگران پرسیدند و البته پاسخی نگرفتند. سام خسروی فرد، فعال محیط زیست در هلند، سالها در ایران اکوتوریسم و گردشگری تدریس کرده است. او از دلیل کارگزاری مین در مناطق کویری میگوید.
سال 83 توسط سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شد که برای مقابله با قاچاق کالا مناطقی در کشور مین گذاری میشه. روش بسیار غلطی که برای مقابله با بزهکاری‌های از این دست در ایران انجام میشه.
و از ضرورت هماهنگی راهنمایان تورهای گردشگری با نیروی انتظامی.
یکی از اولین نکاتی که باید رعایت بشه در ارتباط با طبیعت گردی به طور مشخص و به خصوص در مناطق کویری این هستش که با پاسگاه‌های نیروی انتظامی اون منطقه تماس گرفته بشه، اطلاع داده بشه مسیر سفر و تعداد روزهای اون سفر به اطلاع مامورین نیروی انتظامی رسیده بشه. البته در این سفر اخیر و در این اتفاق اخیر جایی من خوندم که نیروی انتظامی اعلام کرده بود مسیر پاکی هست و مشکلی برای افراد پیش نخواهد آمد.
با این حال اما خطرهای تورهای کویرگردی تنها در برخورد با مین‌های احتمالی در این مناطق مختصر نمی‌شود. سفر به کویر زیر همانقدر که عمیق و دلپذیر است، خطرناک و مشکل ساز هم میتواند باشد اگر آداب و ترتیب رفتن به چنین سفری را به درستی نشناسیم. توصیه های سام خسرو فرد را بشنوید.
از راهنمای مجرب استفاده بشه، اطلاع دقیق از مسیر، نقشه راه و همینطور داشتن جی پی اس و قطنما خیلی بهتر هست اگر از مسیریابی با استفاده از ستارگان اطلاع داشته باشیم. به دوستان و آشناهامون اطلاع بدیم اگر ما تأخیر کردیم، بدونن کجا و کی دنبال ما بگردن. داشتن وسایل روشنی گرمایشی و چادر مناسب و دارو به میزان کافی و آب به میزان کافی، لباس مناسب بسته به اینکه به کدوم منطقه میریم، در چه وضعی از سال میریم، از خودروهای سالم دو دیفرانسیال به خصوص در کویر استفاده کنیم.
در مناطق کویری همچنین ممکن است که اگر گم شدید یا ذخیره آب آشامیدنیتان تمام شد، راه‌های پیدا کردن آب را هم بشناسید.
یکی از راه‌های پیدا کردن آب در طبیعت برای فقط فرار از مرگ این هستش که شما به گیاهان منطقه هم توجه داشته باشین و بشناسین گیاهانو. بعضی از گیاهان فقط و فقط کنار آب‌های شیرین رشد می‌کنن و بعضی از نی‌ها مثلا، شما وقتی اونا رو ببینید متوجه میشید که اینجا آب شیرین هست. یک روش دیگه استفاده از پار نایلون‌ها هست که شما شن و پس میزنید و نایلون رو میزنید، یه لیوان هم میزنید زیر اون نایلون و قطره قطره این آب جمع میشه. فقط این روش ها برای این هستش که شما در واقع از مرگ نجات پیدا بکنید. ولی آبی که از جاهای مختلف به خصوص به دست میاد، مثل برکه ها، چشمه ها و یا آب و انبارهایی که ممکنه شما در مناطق کبیری ببینید، الزاماً آب سالم برای نوشیدن نیستن.
مگر امسال نوروز هوای خلوت و عمق و سکوت کبیر را داشتید، حتما از قبل چشمه ها و دریاچه های مناطق کبیری را بشناسید. راه های ماشین رو را شناسایی کنید. از ستاره ها غافل نشوید. یادتان باشد که شترها همیشه غروب به سمت آب حرکت می کنند. پس اگر گم شدید، از جهتیابی حیوانات در کبیر کمک بگیرید. اگر به کبیر می روید، درباره انواع مار و عقرب کمی مطالعه کنید. اینها کمکتان می کند که از کبیر به سلامت بگذرید و به شکوفه ها و باران هم سلام برسانید. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260115730.
خب نوبت پیامک های شماست. نجیب از سنندج نوشته آنان که جان یک نفر را به نام عدل میگیرند نه مسلمانند نه انسان. تنفر و انزجار خودم را به عنوان یک اهل سنت از این جنایتکاران اعلام میکنم، که اشارشون به گروه تروریستی جیش العدل هست. عبدالقادر از چابهار نوشته لطفاً به روحانی بگویید که چرا عیدی امسال ملت رو به جیب زدی. دوستی از لردگان چهارمحال بختیاری نوشته متاسفانه از دیماه پارازیت زیادی روی رادیو فردا پخش میشه. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 3 نیمه شب پارازیت شروع میشه، به خصوص از ساعت 7 شب تا 2 نیمه شب یک دقیقه هم صدای رادیو فردا رو به صورت کامل نداریم. از طریق گیرنده های ماهواره مشکل نداریم، با رادیو نمیتونیم صدای رادیو فردا رو بشنویم. تنها طول موجی که میتونیم شبها رادیو فردا رو گوش بدیم طول موج 1575 که صدای پارازیت و صدای رادیو ایران و یک رادیو به زبان عربی روی موج رادیو فردا پخش میشه که اعصاب برامون نذاشته. اما میتونید اطلاعات بیشتر در مورد فرکانس های مربوط به پخش رو در برنامه صدای شما صدای فردا که کاریست از همکارم جان خاکسات هم بشنوید. و دوستی به اسم بهمنی از خوزستان نوشته پیله سیاهی و سرما از تن بدرار، تنها نور باش و روشنی، بهار آمد، نوروز مبارک. و شنونده هم با امضای یلیران نوشته به تمام دریاهای جهان صبح بخیر میگویم زمانی که جامی از طلا سر میکشند. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم، اما پیش از پایان صبحانه با خبر بشنویم مجله محیط زیست رادیو فردا رو که کاریست از همکارم آزاده اسدی. من پیش از اینکه مجله محیط زیست رادیو فردا رو بشنویم و نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و روز بسیار خوشی رو براتون آرزو دارم. بشنویم مجله محیط زیست رادیو فردا رو همراه با آزاده اسدی.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه مروری داریم بر آنچه که در سال 92 در زمینه محیط زیست ایران خبرساز شد.
بازم آلودگی منبعش خودرو هستن. شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت.
بیش از 30,000 حلقه چاه غیرمجاز، 72 سد کوچک و بزرگ در منطقه حفر شده.
بعضی از کارشناسان و تلاشگران میگن وضعیت محیط زیست ایران در سالهای گذشته اونقدر نگران کننده شده که میتونیم شدت تخریب طبیعت و حیات وحش رو با سرعت بالا ببینیم و درک کنیم. سالی که گذشت پر بود از خبرهای آلودگی هوا در کلان شهرها، بالا گرفتن بحران آب در کشور، نابودی نیمی از جنگل‌های بلوط در زاگرس، تهدید حیات وحش و کشته شدن چند گونه کمیاب پلنگ در کشور. خبرهایی که به گفته بیژن دریشوری با دست کم 43 سال پیشینه فعالیت در زمینه محیط زیست و تلاش برای حفظ حیات وحش در ایران هنوز برای مسئولان چندان جدی نشده.
توی ایران نمیدونم چند تا مجله، چند تا روزنامه، چند تا کانال تلویزیون، چند تا رادیو هست. هیچ کس راجب چشمه های من، راجب دریاچه های من، راجب رودخونه های من، راجب آهوها، راجب هوبره ها یک سوالی نمی کنه. براشون مهم نیست. یک نفر نمیده که زاگرس از 5 میلیون هکتار جنگلش 3.5 میلیون خشکیده و مرید شده. یک نفر نمیده که پریشان 4,000 هکتاری، بختگان 150,000 هکتاری، ارومیه 500,000 هکتاری من که دو چشممون همه خشکید زد. بختگان 1,160,000 پرنده مهاجر میمد زمستون توش. الان یه قطراب نداره.
یکی از این دریاچه هایی که بیژن دریاشوری از اونها یاد میکنه و وضعش رو به شدت وخیم و خطرناک توصیف میکنه، یعنی دریاچه ارومیه، تابستان 92 موضوع یک مناظره زنده تلویزیونی بین کارشناسان و مسئولان محیط زیست بود. محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که مدیریت نادرست و ناآگاهی بعضی از مسئولان رو در سخنانش هدف گرفت.
مهمترین دلیلی که باعث بروز این بحران شدن 1370 شروع شد، زمانی که دریاچه داشت وسعت زیاد میشد و مسئولین منطقه به تصور این که ما با یک قده سرطانی روبرو هستیم چشم خودشون رو بستن و اجازه دادن تا وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا بکنه.
داستان دنبال دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران هم با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. سازمان محیط زیست گفته قرار هست از سال آینده از آلاینده های 8 شهر به میزان مشخصی بکاهه. همین سال 92 بود که بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهان 4 شهر ایران در بین 10 شهر آلوده جهان قرار گرفتند و اهواز رتبه نخست شهرهای آلوده دنیا را به دست آورد. سال 92 اولین سالی بود که هنرمندان هم به شکل رسمی به وضعیت هوای آلوده اعتراض کردند و این اعتراض اونقدر بالا گرفت که در بیانیه‌ای دست کم 200 فعال فرهنگی، هنری و ادبی گفتند یارانه نقدیشون رو صرف حفاظت محیط زیست خواهند کرد. با این حال حمید علیزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه آلودگی هوا در سال 92 با سالهای دیگه تفاوت‌هایی داشته.
سال 92 برخلاف سال‌های قبلیش که همیشه صحبت سر ریزگرد بود و تقصیرها به جهت کشور همسایه بود، علاوه بر اینکه ریزگردها آنجا عوامل آلودگی هوا محسوب می‌شدن، بحث سوخت خودرو این بار دیگه از طرف دولت به صورت رسمی مطرح شد. اینکه همیشه وزارت نفت و وزارت صنایع خودروسازها فرار می‌کردن زیر بار مسئولیت و این بار از طرف دولت تغییر شد که خودروسازا باید زیر بار دارن و صادر با کیفیت. حتی هنوز خودروسازا اونطوری که بوش میاد زیر بار نرفتن، ولی این یه گام به جلو هست. مثل سال‌های گذشته زمستان بسیار بدی رو گذروندیم، از آلودگی هوا روزی که با وجود هوا پاک بود ما روزهای ناسالم و دردان خطرناک داشتیم، تعداد روزهای سالممون نسبتا قابل قبول بود، ولی فکر نمی کنم که تعداد روزهای پاکمون به 10 روز رسیده باشه در سال 92.
روی کار آمدن دولت 11 در سال 92 و اهمیت دوباره‌ای که شخص رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست نشون داد باعث شد شورای عالی حفاظت محیط زیست که در سال 86 خورشیدی به دستور محمود احمدی نژاد منحل شده بود دوباره زنده بشه. معصوم ابتکار بعد از 8 سال دوری از سازمان حفاظت محیط زیست دوباره رئیس این نهاد دولتی شد و سفرهای استانی مختلفی رو برای بررسی وضعیت زیست محیطی کشور شروع کرد. متخصصان و کارشناسان دوباره برگشتند و فعالان محیط زیست باز هم تلاششون رو جدی‌تر ادامه دادند. اما اینها از دید بیژن دره‌شوری قدم‌های بزرگی نیستند که این سازمان بتونه برای نجات هرچه سریع‌تر شرایط نگران کننده محیط زیست ایران برداره.
محیط زیست یه مدیریتی میخواد که توی سراسر کشور اعمال بشه، یه سازمان برنامه متمرکزی که نگاه کنه به آینده، مطالعه کنه برای رودخونه از سرچشمه تا انتها، برنامه آمایش سرزمین تدوین کنه. اون سازمان برنامه رو درش رو بسته. شما بدون برنامه طرح جامع چگونه میخوای از یه سرزمینی استفاده کنی و مدیریت کنی؟ سازمان برنامه باید مهمترین مرکز برنامه ریزی برای این سرزمین باشه.
شاید این ناامیدی و نگرانی بیژن دره‌شوری از شرایط امروز محیط زیست ایران رو در بخش حیات وحش در سال 92 بشه حس کرد. سالی که گفته میشه یکی از مرگبارترین سالها برای پلنگ‌های کمیاب ایرانی بوده. دست کم 15 قلاده پلنگ ایرانی کشته شد. تعدادی که فقط در خبرها از اونها شنیدیم و به گفته کارشناسان با آمار منتشر نشده کشتارهای جاده‌ای این گونه کمیاب شاید بیشتر باشه. موضوع اونقدر جدی شد که تبدیل به یک بحث زنده دیگه در یک مناظره تلویزیونی دیگه شد. شکار و شکارچی و بایدها و نبایدها که طرفداران و مخالفان رو گرده هم آورد. شهرام امیری شریفی، رئیس انجمن دیدبان حقوق حیوانات، یکی از کسانی بود که در این مناظره از مخالفتش با شکار گفت.
فقط پول برامون مسئله نیست. ما باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین کنیم. و اینکه وقتی شرایط محیط بانای ما اینطوری است که یک تنه باید در مقابل 300 سلاح غیر مجاز بایستند، 116 تا عزیزمون رو از دست دادیم توسط همین اسلحه های شکارچی ها، آیا کشتن قوچ ارمنی یا قوچ فلان بهمان 12000 دلار سود میرسونه ما؟ چه کسی به ما مجوز داده است که بکشیم برای بقا یا پول در آوردن؟
و مجید نواییان، استاد دانشگاه آزاد و فعال محیط زیست، از طرفداران شکار بود.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت. شما باید شکار پایدار داشته باشی. شما نمیتونید بگید که ما پول در بیاریم به بهای خوب. ماهانه در تهران بیش از 50 میلیون طیور ذبح میشه تو کشتارگاه‌ها، پس اونم گوشت هم نخوریم.
حمید علیزاده، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در تهران، معتقد در سالی که گذشت مردم بیشتر متوجه حساسیت حیات وحش در کشور شدند.
نه اینکه تغییر خاصی اتفاق افتاده باشه در روال شکار غیر مجاز در ایران و اتفاقاتی که برای حیات وحش افتاد، بیشتر این دانش مردم نسبت به این مقوله افزایش پیدا کرد، یعنی کار رسانه ها یه مقدار جدی‌تر شد و شکارهای غیر مجاز خصوصا شکار پلنگ گزارش شد.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در سالی که گذشت از نگران کننده بودن شرایط شاخص گونه های مختلف حیات وحش در کشور گفت. شکار یکی از بحث های جدی سال 92 بود. حمید علیزاده از نوع شکاری میگه که سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر باید بر آن تکیه کنه.
من به شخصه از مخالفای شکار هستم، اما معتقد هستم که مسئله ما شکار غیر مجاز هست و ترور شکارهای غیر مجاز که بدون مجوز و بدون خبر سازمان محیط زیست انجام میشه. این اتفاق زمانی مسئله ساز میشه که برخورد مناسبی هم با شکارچی غیر مجاز نداریم. یعنی نه اینکه بخوام حتما مهربون باشیم با شکارچی غیر مجاز، اما راههایی هستش برای مدیریت این مسئله که این آسیب رو به حداقل برسونیم.
بیژن دره‌شوری که با راه اندازی یک ژئوپارک نسل لاک‌پشت پوزه عقابی رو در جزیره قشم از خطر نابودی نجات داده و سالها از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده، میگه با نگاهی به آنچه در سال گذشته و سالهای قبل پیش اومده در مورد وضعیت محیط زیست ایران خوشبین نیست.
من امیدوار نیستم نسبت به آینده که تحولی تو محیط صورت بگیره. وقتی که از 5 میلیون هکتار جنگل زاد رو 3.5ش مریض میشه، حالا خبر میشن اولین درخت، اولین بلوط که مریض شد، باید کارشناسی میدید یه فکری میکرد، نه اینکه 18 میلیون درخت خوش بشه، مریض بشه، بعد اینا جلسه بذاره، بعد از اینکه همه آهوها رو زدن، بعد از اینکه همه دریاچه ها خوش بید، نمیشه اینجوری. خب من ناامید نشم، به کی امیدوار باشم؟
سالی که گذشت پر بود از خبرهای مربوط به مرگ پلنگ ایرانی، کشتن گوزن زرد ایرانی، نابودی دریاچه‌های مختلف در سرتاسر کشور، کم شدن روزهای پاک و سالم برای تنفس، آلودگی آب و کاهش آب‌های زیرزمینی. اما در کنار همه این اخبار قرار شد از ابتدای سال 93 خودروسازان استاندارد ماشین‌ها را به یورو 4 برسونند و وزارت نفت در واحدهای پتروشیمی بنزین تولید نکنه. اینها راهکارهایی هست برای کاهش آلودگی هوا. یوسپلنگ آسیایی هم روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران ثبت شد و در جام جهانی 2014 میلادی با هدف حفاظت از این گونه کمیاب در زمین مسابقات در برزیل خواهد بود. دو محیط‌بان که در زندان بودند عفو شدند. سازمان حفاظت محیط زیست درخواست بودجه چند برابری کرده تا بتونه از عهده مسئولیت حفاظت بر بیاد. برای نجات دریاچه ارومیه یک کمیته اختصاصی تشکیل شد و درباره دریاچه هامون روبه مرگ با افغانستان مذاکراتی شروع شد. کارهایی که شاید در سال 93 از دید فعالان محیط زیست تبدیل به قدم‌های سازنده‌ای برای زیست بوم کشور بشه.